به نام خداوند. سلام، من حسین توکلی هستم و این شماره 42 هوپوکسته. خیلی خوشحالم که هوپوکست همینجوری داره اعدادش میره بالاتر، نه اینکه عدد و کمیت برای من جذاب باشه، نه اینکه میبینم این فرزند و این بچه هوپوکست برای من مثل بچه میمونه، بچه‌ای که سال 1399 متولد شده و داره تاتی تاتی میکنه و جلو میره و قرار راه بیفته و حال شما رو خوب بکنه. خیلی خوشحالم که داره همینجوری رشد میکنه با نظرات خوب شما، با استقبالایی که میکنید، با انرژیای خوبی که میدید. امیدوارم که روز به روز بهتر بشه و مورد پسند شما باشه و حال آدمای بیشتری رو بتونه خوب بکنه. این شما و این اپیزود شماره 42 هوپوکست. یکی از مشترکات باورهای مذهبی و نیز منطق‌گرایان قرار دادن ملاک و محوریت انسان در عالم است. آنها کل عالم، هستی، خدا و آفرینش را از نگاه صرف انسانی و با مقایسه آن نسبت به خودشان می‌سنجند. مذهب با تعاریفی از خدا و عالمش و منطق‌گرایان با تعاریفی که در تجربه و آزمایش انجام می‌دهند. ما در مورد چیزی شبیه به انسان یا فعل، رفتار و قضاوتی که او می‌کند صحبت نمی‌کنیم. ما در مورد منفی یا مثبت یا حتی بزرگ و کوچک صحبت نمی کنیم. ما در مورد ماهیت و معنای چیزی صحبت می کنیم که نمی توانیم با محدودیت هایی چون کلمات اختراعی بشر و ابزارهایی که ساخته ماست و با بینایی و شنوایی که توانایی مشخص و محدودی دارند آنها را توضیح دهیم. اما شاید بتوانیم همانند آنچه در بخش های قبلی این کتاب گفتم، با همان منطق خودمان مسائل را شبیه سازی کرده و برای خود قابل درک کنیم. خدا چیزی جدای از این عالم که الگویش را نشان دادم نیست. تعریفش را در کل نوشته هایی که تا کنون از من خوانده اید ساده سازی کرده و قابل فهم کردم. خدا، عالم و انسان همه یک چیز هستند و در یک امتداد و با ماهیتی مشترک قرار دارند. آن یکی چیزی جدای از آن دیگری نیست. ولی شما نمی توانید بدون جدا کردن و تفکیک بپذیرید. خب طبیعی است راهی را که می روید با داستانها آمیخته کنند یا شما با منطق انسانی و تجربه‌ای که کسب کرده اید آن را نقدش کنید. در واقع ما با خداهای گوناگونی مواجه هستیم که به اندازه فهم هر انسان توصیف می شوند و به این ترتیب تقسیم و درجه بندی می شوند. این همان ایده است که من قبلا هم مطرح کردم، به این معنا که خدا تنها پدیده مشترک بین انسان هاست که به اندازه هر انسان متفاوت است. خیلی هم خوب، ولی مجهولات بسیاری را در مسیر خود می‌بینید که اگر پارامترهایی را که از قوای دیگر درونی برمی‌خیزد نادیده بگیرید، صرفاً در یک بُعد پیشروی خواهید کرد و همچنان مجهولات و سوالات بی‌پاسخ بسیاری را خواهید داشت. یک مثال ساده برای درک موضوع بزنم تا بدانید که بحث در این خصوص چرا سخت به نظر می‌رسد. چشم انسان در حالت طبیعی در فرکانس و محدوده مشخصی می‌بیند و رنگ‌ها را تشخیص می‌دهد. مثلا انسان نمیتواند در تاریکی بدون نور اشیا را ببیند. حال اگر چشمان فردی در محدوده بزرگتری از فرکانس ها از مادون قرمز تا ماورای بنفش قرار داشته باشد، میتواند در تاریکی هم ببیند. در چنین وضعیتی او به سایرین میگوید هی، آنجا یک درخت است، من میبینم. بقیه ناباورانه نسبت به او موضع خواهند گرفت. عده‌ای بینایی خود را ملاک قرار داده و خواهند گفت امکان ندارد، چون ما چیزی نمیبینیم. عده‌ای میگویند ما نمیبینیم اما واقعا نمیدانیم، شاید تو راست میگویی. عده‌ای هم که نمیبینند متوهمانه خواهند گفت آریاری چه درخت شکوهمندی، و عده‌ای به فکر فرو میروند که چرا آنها نمیبینند. آنها گروهی هستند که تلاش میکنند برای دیدن، و این تلاش آنها به طرق و مسیرهای گوناگونی خواهد رسید. بعضی راز درون را پیدا میکنند و فرکانس چشمانشان بازتر و بیناتر شده و بیشتر و بهتر خواهند دید. بعضی دیگر حداقل از مسیر اختراع و اکتساب علم و مصنوعات و دستگاه‌ها و عینک‌های خواهند ساخت که به طور ابزاری و کمکی دیدن را برایشان میسر می‌کند. حال سوال اینجاست که آیا ایراد از کسی است که آن درخت را دیده و آن را برای کسانی که موفق به دیدنش نیستند توصیف می‌کند؟ چون آن شی یا درخت همانجاست و وجود دارد و چون در محدوده دید دیگران نیست موجودیتش حذف نمی‌شود. آیا جز این است که اگر دیدن برای دیگران مهم باشد، تنها و تنها عاملی که آنها را قادر به دیدن می کند اراده و تصمیم خودشان است؟ دوستان عزیزم، من قادر نیستم خدا، ابعاد دیگر زندگی پس از مرگ یا هر چیزی که توسط انسانها فراطبیعی خوانده می شود در حالی که همگی طبیعی و عادی هستند را همانطور که درک و لمس می کنم نشانتان داده یا آن را به روش خودتان اثبات منطقی کنم. فقط می توانم با همان ابتدایی ترین شکل و استفاده از ابزار محدود کلمات و تصویر توصیف کرده و چگونگی آن را توضیح دهم. شما زمانی می توانید آنها را همان گونه که هستند درک کنید که از درون به بیرون شکوفا شوید، و این آن کاری است که من در تلاش انجامش هستم. بیداری درون شما. آنها که درخت را ندیدند ولی نسبت به وجود درختی در مقابل خود آگاهی پیدا کردند، حداقل در همانجا می توانند مسیری منتهی به درخت را انتخاب کنند و به آن برسند. پس شک می تواند منجر به آگاهی شود، اگر فقط اراده خواستن برای دانستن در پس آن شک باشد. من در مقابل علم نایستادم که اتفاقا دایره بزرگتری از دانش که علم در بخشی از آن قرار دارد را توصیف می کنم. در مقابل مذهب نیز نخواهم ایستاد، بلکه آنچه مذهب انکارش می کند را نشانتان خواهم داد. جستجوگر کسی است که وقتی این کتاب را می خواند هدفش این باشد که شاید چیزی در لابلای آن پیدا کند که با حقیقت همسایگی داشته باشد، چه باور کند چه نکند. نه اینکه به دنبال دستاویزی بگردد که با باطل نشان دادن طرف مقابل مدعی درستی خود شود و آن را یک مبارزه به قصد به چالش کشیدن و پیروزی خود و شکست حریف ببیند. هرچه در دایره کوچکتری قرار بگیری کوچکتر می‌بینی. دیدن با دیدن متفاوت است. تصاویر سه بعدی که درون تصاویر دو بعدی شلوغ و در هم پنهان شده مثال خوبی است. تصاویر مبهم و در هم. همه این تصویر دو بعدی یا جهان را می‌بینند و لمس می‌کنند. یکی صرفاً اشکال درهم و برهم را می‌بیند و چیزی از آن سر در نمی‌آورد، یعنی ناآگاه است. دیگری موشکافان تمام خطوط را با تمام زاویه‌ها و طول و شعاع اندازه‌گیری کرده و نحوه و چگونگی پیاده‌سازی مدل ریاضی تصویر سه‌بعدی در دو بعدی را شرح داده و خود را کاشف و عالم به آن تصویر خواهد شناخت. این شخص عالم است. کسانی هم پیدا می شوند که می توانند به وسیله اراده درونی و تمرکز فکری با همان چشم کانون دید خود را طوری تغییر دهند که دنیای سه‌بعدی مخفی و پنهان درون همان تصویر دوبعدی درهم را به صورتی واضح و روشن ببینند، یعنی آگاه. حال اگر گروه آگاهان به آن گروه بگویند ببین، آنها می گویند ما می بینیم اما چیزی را که تو می بینی نمی بینیم. آنها نمی توانند لذتی را که آن شخص از دیدن تصویر سه‌بعدی برده درک کنند و حتی شاید ناباورانه به صحت دیدگاه او تردید کنند و او را متوهم بخوانند. کافی بود آنها به این آگاهی دست می یافتند که فقط کافی است بدانند می توان جورهای دیگر هم با همان چشم دید و آن فقط با تغییری در اراده درونی خودشان میسر است. شخص آگاه نمیتواند دیگران را وادار به دیدن از جایگاه خود کند، مگر آنکه دیگران باور کنند که میتوان جورهای دیگر هم با همان چشم دید و آن فقط با تغییری در اراده درونی خودشان میسر است. شعر سهراب سپهری که در ابتدای کتاب به آن اشاره شد را به یاد دارید؟ چشمها را باید شست، جور دیگر باید دید. این همان جور دیگر دیدن است. آگاه نمیتواند دیگران را وادار به دیدن از جایگاه خود کند، مگر آنکه دیگران هر کدام خود به تنهایی در جایگاه وی قرار بگیرند. خب مشکل آنها در کجاست و چرا به این آگاهی نمیرسند؟ با مثالی دیگر توضیح میدم. حتماً با صفحات شفاف و نیمه شفاف که مهندسین جهت نقشه کشی بر روی میزهای نور استفاده میکنند آشنا هستید. صفحه‌ای شامل الگوها و نقشه‌های طراحی شده روی شیشه میزی که زیر آن لامپ است قرار داده و واضح و روشن آن را مورد بررسی قرار میدهند. منطق گرا یا علم گرا به این شیوه عمل میکند. صفحه‌ای را برداشته تمام علوم کشف شده و احتمالات مورد قبول منطق خود را بر روی آن می نویسد. وقتی موضوعی مورد بحث قرار می گیرد به آن صفحه و اشکال و ارتباطات منظم و مرتبط با یکدیگر نگاه می کند و در صورتی که آن بحث و موضوع جایی در آن صفحه نداشته باشد، جهت پذیرش آنها اثبات نمی شود و مورد نفی و انکار قرار می گیرد. هر چیزی صرفاً باید بر طبق داده‌های موجود و طراحی و تعریف شده در آن صفحه قرار بگیرد، وگرنه وجود ندارد و قطعاً با نامگذاری در ردیف توهم و خیال قرار می‌گیرد و مطرح کننده آن موضوع جاهل و خیالاتی و دارای اختلالات روانی تفسیر می‌شود. در یک کلام صورت مسئله را حذف و خود را از چگونگی پاسخگویی به آن خلاص می‌کند. وضعیتی مشابه برای مذهبی مسلک برقرار است. آنها صفحه دیگر دارند با باورها و دستورالعملها و رسوماتی که در آن تکلیف شده و آنچه غیر و خارج آن باشد کفر و الحاد یا شیطانی و مردود قلمداد می شود. و حال وضعیت از نگاه ما به آن میز و صفحه علم و دانش چگونه است؟ ما به صفحات تلقی دیگری هم که روی میز است توجه می کنیم. صفحاتی که ظاهراً بر روی آنها خطوط نامفهوم و بی‌معنی ترسیم شده که مفهوم یا تعریف خاصی را در نگاه اول نمی‌رسانند. هر صفحه اشکال و خطوط عیب خود را داراست. ما آن صفحه حاوی اطلاعات و داده‌های گروه‌های مورد اشاره را هم می‌بینیم، ولی در جایی که آنها ایستاده‌اند خود را قرار نمی‌دهیم. ما به وجود صفات دیگر و تکمیل کننده این پازل آگاهی داریم. ما تمام آن صفحاتی که به تنهایی معنی خاصی نمی‌دهند و دارای خطوط پراکنده و نامفهومی هستند را روی یکدیگر و روی صفحه دیگران قرار می‌دهیم و نور میز را روشن می‌کنیم. به این گونه زمانی که از بالا به صفحات روی هم قرار گرفته نگاه می‌کنید، می‌توانید از این زاویه آن شکل جدید را ببینید. آن اشکال و تعاریف اولیه روی صفحه اول دیده نمی‌شود، بلکه با تمام این خطوط یکی شده، الگوی جدیدی را به شما نشان می‌دهد که حاوی تمام اسرار پنهان شده در خود بود. شما عالم را آنطور که هست می‌بینید. من راز عالم هستی را آنگونه که بتوانید ببینید برای شما به نمایش درآوردم و نور میز را مهیا کردم. الگویی نشان دادم که همه را با هم ببینید. خواهید فهمید که تمام مدت تنها به بخش ناقص از داستان نگاه می کردید، چون تنها خود را مشغول یک صفحه تلقی کرده بودید و به خود زحمت قرار دادن صفحات دیگر روی یکدیگر و نگاه کردن مجدد به آن را نداده بودید تا به این ترتیب شکل داستان عوض شود. اثبات زمانی رخ می‌دهد که بیننده بخواهد به وجود صفحات دیگر آگاهی پیدا کند و بداند که نقشه را باید با قرار دادن همه آنها روی یکدیگر نگاه کند، نه آنچه از قبل روی میز قرار گرفته و در تیرس دید همگان است. تا وقتی خود را به همان یک صفحه محدود می‌کنید، قادر به فهمیدن کل داستان نیستید. ابتدا باید وسعت دید و فهم خود را از محدود به نامحدود توسعه دهید. پس از آن من و شما حتی احتیاجی به بحث و صحبت کردن در این خصوص هم نداریم، چون همگی همه چیز را فهمیدیم و می‌دانیم. بله، شماره 42 هوپوکستم به پایان رسید. ما توی این پادکست کتاب و خدایی که در این نزدیکیست نوشته شهریار شهیر عزیزم رو خوندیم، خالق برند هوپو و نویسنده کتاب. امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید. بازم میگم وصیت پایانی، هوپوکست رو به دوستاتون معرفی بکنید، نظر بدید، انتقاد کنید، پیشنهاد بدید یا چیزی که اصلا حتی فکر میکنید که به ما بر بخوره، اشکال نداره، به ما بگید و ما با آغوش باز پذیرا هستیم. ممنونم از همراهی شما. تا یه هوپوکست دیگه، خدا نگهدار.